بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و المعصومین و المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى علی هو العزیز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقكم فی بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. فرمود که حالا که متوجه شدی اوست که فقط اوست و هو الله الواحد القهار است و اجازه به حضور مخلوقی در کنار حضرت حق نمیده و متوجه شدی که آسمان و زمین به حق خلق شدن و حق است که در آسمان و زمین خود رو ظاهر کرده است، به حق است آسمان و زمین نه به خود خودی ندارن، حق است که حق است و بودن آسمان و زمین چیزی جز حق نیست و آسمان و زمین هرگز خود ذات احدی واحد قهار نیست. اگر تعمق بفرمایید اون که هو الله الواحد القهار به کسی اجازه نمیده که اون چیز باشد که بخواد حق باشد و کنار خدا باشه که بحثش گذشت. عمده در اون بحث باید این مسئله آرام آرام برای قلب ما روشن بشه که حضور حضرت حق به خودشه و در این حال این عالم مظهریست از حق که نه آنچنان است که جدا از حق است، نه آنچنان است که خود هو الواحد القهار این چیزا باشه، نه آنچنان است که اینها نباشد و فقط ذهنی باشه، خیالاتی باشه، چیزی که میگن بعضیا میگن ما نمیدونیم. ولی مگه میشه که یک کسی الان این در و دیوار و آسمان و زمین رو دیگه نیست؟ مگه میشه که نباشه؟ هنر اینه که هو الله الواحد القهار را طوری بفهمه که برای اینها ذاتی مستقل قائل نشد. اینها به حق موجودن. چون اون جلسه دیگه ما خیلی هم خسته دون کردیم تکرار نمی کنیم، ولی اصلا دلمون نمیاد که هی نگوی، چون واقعا توحید است دیگه، هر چی آدم بگه یه زاویه دیگری براش روشن میشه. توصیه اکید دارم برای خواهر و برادرها، اونایی که از مسائل اولیه توحید گذشتن، اون دوتا مسئلهی که اون جلسه بحث شد و جلسه قبل قرآنی، اونا رو باید دیگه برسن بهش. این خیلی هنر نیست. من دوباره تاکید میکنم خدا هست و خالق عالم، اینا خیلی اون سیر را نمیاره. تا شما نتوانید و من نتوانم به حق در این عالم وجودم رو گرم کنم، عالم رو آغوش حضرت حق ببینم و همین عالم رو همین عالم ببینم، این لایزال حضرت حق و این که اوست که اجازه به غیری نمیده، پس غیر هموست و اوست که اوست. ببینین کار چقدر سخته. مشکل ما هم که نیست بابا، این آیه رو یه خورده نگاه کنیم. نمیشه که به خاطر خودمون یه تیکه آیه رو نبینیم، که یکی بگه آقا من اینجور که شما میگو، اینجور که حالا ظاهرا ما میگم این قرآن اینجور میگه، چه میدونی؟ اگه اینجور که آیه میگه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق، خب یکی بگه آقا من اون قسمت اولش اگه بخوام بفهمم، این قسمت دومش نمیتونم بپذیرم. اگه قسمت دومش بخوام بپذیرم، قسمت اولش نمیتونم بپذیرم. حالا چه کار کنیم؟ نصف آیه رو پاک کنیم یا خودمون رو عوض کنیم؟ گفت کرده ای تعویل. مولوی خوب میگه، میگه گاهی وقتا تو حرف خدا رو عوض میکنی، خب خودت رو عوض کن. کرده ای تعویل حرف بکرا، خیش را تعویل کن نی ذکرا. یه جور ما آقا باید عوض بشیم، فکرمون سازمان پیدا کنه، قلبمون ظاهر بشه در این سر که این جمع بشه. این خیلی سخته، این خیلی سخت تر از هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن است. شما ببینید اون از آیات عجیب حضرت سجاد میفرمه، این آخر زمان روشن میشه که هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. خب ذهن اولی هم میگه آخه اگه اوله چطوری آخره، اگه ظاهره چطوری باطنه. این خیلی سخت نیست، یه خورده جلو برید میبینین آره دیگه، اول اونست به ظهورش، باطن اونست به غیبش. خب حالا چرا اوله؟ چون هر چی رو برو میشین حق است در صحنه، اما به آیاتش خب اول است. خب پس اول است به جهت اینکه ظاهر است، یکی از معنیش خب فقط ذهن روشن کنم. آخر است به جهت اینکه باطن است. شما ته قضیه هر چی رفتین به چی میرسین؟ خب با حق میرسین. حالا ببینین، حالا اینجا این جخته عمیق‌تره. نگود که یه خورده آیه رو ازش منصرف بشیم، نه، این ذهن رو باز کنیم که همون مثال خوبی که داشتیم، بیش از این دیگه باید خودمون قلبمون انشاءالله را بیفته. یعنی در قلب و ادامه حالات قلبی و عبادت و ذکر و ایناست که اصلا انتظار ما از ذکر باید این باشه. همینم من بگم بلکه انشاءالله روشن بشه. شما یه ذکری میگوید، انتظارتون از این ذکر چیه؟ بزرگان ما یه چیز خیلی خوبی به ما یاد دادن، التفات بفرمان، به ما میگن ذکر را بگید به امید این که توجه به این ذکر زمینه میشه برای این که خدا یک چیز جدیدی به شما بده. خوب دقت کنید، خیلی لطف خوبی است اینجوری که به ما گفتن، خیلی چیز گیر ما میاد. التفات بفرمایید، بزرگان بزرگ میگن، میفرمان هر ذکری وقتی حالا یکی ذکر میگه که یادش نره خدا لا اله الا الله خدا هست، این که جای ذکر هنوز نشناخته است که یه وقت یکی ذکر دیگه میشناسه جاش رو، چه بالاخره این قلب باید دائم در حضور باشه. خب این اولین قدم ذکر است. قلبی که دائم در حضور نیست، خطورات هی بهش حمله میکنه. بالاخره بخوایم و نخوایم ما باید این قلب رو در حضور قرار بده. چارش هم ذکر است. خیلی هم چیز عجیبه. همینجا ببینید به ریش خودتون گاهی نمیخند. یه مسئله کوچیک چقدر ما رو از پا در میاره. گاهی شیشه خونمون همسایه میشکنه، سه روز فکرمون مشغوله. گاهی شیشه خونمون میشکنه، میگم خب زون واسه سنگ ازش در رفت، نمیخواست بشکنه. چرا یکی سه رو ما را زمین میزنه یکیش چی نیست؟ این ریشهش تو اون حضور است. ببینید گاهی یه مسئله کوچیکه که برای بقیه خیلی کوچیکه است، ما را از پا در میاره. خب مال این است که قلب در مقام حضور حق نیست. خب این ذکر کار این است که باد میبره، باد و طوفان ذکر چیزای بی خود را از قلب میبره. بعضی ها قصه های علکی دارن، همین قصه هاشون قصه بعدی میاره، اصلا قلبشون میشه طویله. میفرمان ذکر بگون تا دائم در حضور باشی. کسی که دائم در حضور شد که دنیا براش مثل بقیه از نظر خارج، اما این آدم تو این دنیا مثل بقیه جون نمیکنه، کنده نمیشه از خودش، گرفتار حادثه ها نمیشه، چیزی نیست، کل دنیا را یه پوست پیاز میبینه دیگه. متاع قلیل وقتی گفتن که دیگه چیزی نیست توش. شما چه قصه‌ای داری میخوایید؟ ریشه قصه هایی که از پادرتون میاره را تو کجا پیدا کنین؟ در این که در محضر حق خودمون را دائم حاضر نمیدونیم. اگه کسی آن که از خورشید باشد پشت گرم، از ترش روی خلقش چه گزن. یعنی یه باره ها عرض کردم بنده با جناب عالی حتما باید تو مسائل اجتماعی سیاسی دقیق باشیم، از همه ما باید دقیق تر باشیم، اما بعضیا یه مسئله جزئی میبینن جاکن میشن، چون وسعت هستی، سنن جاری در هستی، حضور فعال حق فعال مایشا را نمیبینن. یه دی اینا را میبینن بیشتر از بقیه هم دقت دارن، اما از جا کنده نمیشن. جای ذکر که روشن شد، وقت فرمایش اساتید ما هدیه ای باشه به شما، میفرمان که ذکر را که میگید یه امید بلند داشته باشید، امید داشته باشید که این یاد خدا کردین با ذکر دیگه، که این ذکر شرایطی فراهم میکنه تا یک معنا و حقیقت و علم جدیدی براتون بیاد. یعنی این ذکر را با این امید بگید که وقتی میگید لا اله الا الله، همین ذکرای معمولی که ما داریم تو دیم، ذکرای عجیب و غریبم ما خیلی نمیدونیم اینا، من که نمیفهمم هیچ وقتم غیر این ذکرایی که تو مفاتیح نیست و بلد نیستم، همین که تو مفاتیح ذکرای دینی ماست، هر کس هم به جای رسیده است با همینا رسیده. عرض کردم اون جمله آیت الله بهجتا، ازشون سوال کرده بودن آقا اون چیزایی که میسم تمار و اینا رو به جای رسون الانه هست، فرمودن همین هاست که همه در میبینن، همین دعا و روایت هست، همین ها رو اگه درست بخونیم به جای میرسیم. خب این ذکر رو ما عرض کردیم در محضر حضرت حق به چه امیدی؟ که زمینه گرفتن یه معنا و معرفت جدید میشه. خب حالا پس از طریق این ذکر و دعاست که آرام آرام قلب میتونه حجاب بودن عالم رو ببینه، یعنی رد میشید، یعنی دیگه میبینید که دیده میخواهم که باشد شه شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. دوباره دوتا، یعنی شاه است که فقط شاه است و هیچ کس دیگه شاه نیست، و هم هر چه هم هست ظهوریست که آن شاه را اشاره میکنه بهش، و وقت این ظهور حجاب نباید بشه. ببینین مشکل دار. حالا حجاب که نباید بشه، یعنی بالاخره این در و دیوار، این سنت و این حرکت های عالم اینا هست یا نیست؟ هست. بل استقلال نه، اینا پرده های لطیفی هستن که سنن الهی را نشون میدن. این طبیعت هم پرده های لطیفی است که اسماء الهی را نشون میده. حالا حضرت حق به اینا هست یا به خودش هست؟ به خودش هست. اینا به چه هست؟ اینا به حق هست. خلق السماوات والارض بالحق. دیگه بسه، یه صلوات بفرستید. بعد آیه را در همین رابطه بهش نظر بفرمایید. دنبال آیه پس داره میخواد کل این عالم را برای ما در رابطه با آخر آیه 6 گفت چی؟ لا اله الا هو. همه این چند آیه در رابطه با این قسمت است. از اولم که نگاه کنین آخر آیه 2 فرمود چی؟ فعبد الله مخلصا له دین. بعدش گفت الا لله دین خالص. یعنی تمام فضای آیه میخواد این جان را یک جهتی به سوی حضرت حق سیر بده و کاری بکنه که ما هیچ چیزی مانع توجه قلبیمون به حضرت حق نشه. چرا؟ اول آیه 3 هست الا لله دین الخالص. تمام این جهتگیری و دین فقط باید برای خدا باشه. اینجاست که ادامه آیه 5 هست یکور اللیل علی النهار. اون خدا همون هو الله الواحد القهار که خلق السماوات والارض بالحق. همین خدا چی؟ یکور اللیل، لیل را بر روز انداخت، پوشوند روز را. خب همینجا پس اگه نوری هست، حالا اگر یه چیز اومد اون نور را پوشون، حالا از این حجاب شما چی میبینید؟ سنت حق را میبینید که اومده فعلا نور را پوشونده است، یا این پوشاننده را مزاحم حق میدانید، مقابل با حق میدانید؟ خیلی مشکله. دنبال آیه و یکور النهار علی اللیل و روز رو عکسش انداخ بر شب. خب میگن ظاهرش اینطور نیست، یعنی ساده ترینش همین که ما داریم میبینیم. روز بود شب اومد روشو گرفت، شب بود روز اومد روشو گرفت. پس میگه خدای عالم کارش اینه شما شبم از خدا ببینید که روی روز انداخته، روزم از خدا ببینیم که روی شب انداخته. خب یه خود بیان جلوتر، اول انقلاب روز رو رو شب انداخت. یه مقداری همه مردم جهت الهی گرفتن، یه مقداری زمان بنی سر عکسش کرد، شب رو روز انداخت. یعنی مردم باید پس می زدن روزا پیدا می کردن. یه عده زیادی شما دیدین اینا اصلا رفتن دنبال رو سریاشون ورداشتن. همین بنی صد اومده بود اصفهان، همین دم میدون امام یه عده رو سریاشون ورداشتن که پدر بنی صد اومده است که ما دیگه رو سری میخوایم چه کار. خب اینجور بعد معلوم شد که خود اینم یک حکمت الهی بود که خالص از ناخالص پیدا بشه. از دست خدا در نرفت. یکور اللیل علی النهار، مثل همین دیگه. حالا ما تو شب نمیبینیم خیلی چیزا را، چرا؟ برای اینکه اون چیزا که تو شب دیدنیستا ببینی. شما تو دل شب گفتن آقا نمیخواد دیگه در و دیوار ببینی، خدا ببین. اما خب بعضیا که فقط به در و دیوار آشنا، اونا بیچاره اینا چیکار کنن؟ اصلا شبا درست میکنن که شما درهای غیبی که بازد یه چیز عجیبی ساقا امتحان کنید. ما نمیفهمیم. مثلا شما تو شب دعا کنید به یکی، به خصوص اون آخر شب، مثل همون دعای دست و پا شکسته که تو روز میکنید، میبینید و طرف میگه آقا مستجاب شد. تو روز همون دعا رو میکنید، میبینید مستجاب نمیشه. یعنی تو شب بناس این پرده الهی بیفته در این ظاهرها تا مردم ماوراء ظاهر اون باطنها را معلوم بشه گم میکنن. یعنی برای هم کسی که نصف شب بلند نشه این معلومه که روزیه، این فقط ظاهر نگاه کنه، اون که نصف شب بلند میشه داره میگه خدایا من روز شب نداره، من نه تو روز به روز به این ظاهرا مشغولم نه شب به خواب مشغولم، خدا کمکمون کنه، لطف خودش فقط باید ثواب بشه نصیبه میشه. نمیخوام میگم مایوس بشیم که حالا یهو نتونیم مثلا توفیق شب بیداری داشته باشیم، حداقل قصه شب بخوریم بدونیم آقا یه دهی رفتن در همین شب سفر کردن. خب حالا بعد شما دیدین دو اون نور جنگ تو نور زمان جنگ دیدین که عکسش شد، روز رو انداخت رو شب، خیلی حقیقت بیشتر پیدا شد به این اعتبار. حالا مثالمون هر کدوم جا خودش معنی داره، مردم زودتر متوجه حق می شدن، بعد یواش یواش تلکل ایام نداولوها بین الناس، همواره خدای زمستانی داره یه بهاری داره، همیشه که بهار نمیشه که همش شکوفه باشه، بعضی هم زمستان میشه تا ببینن که چی لیعلمه، برای اینکه خدا مشخص کنه چی دینش خالص لیومحس کاملا محض خداست. یه دین نه دیگه جو زده است، یه جو دینی باشه اینم دیگه دینیست، پس این دینی نیست این جو زده است. به چه دلیل؟ به اون دلیل وقتی که جو غیر دینیه این همون جو غیر دینیه داره. پس این نتونست در این شلوغی های انسان ها اون باطن رو کشف کنن. ما اومدیم تو این دنیا که حق رو فقط ببینیم، تمام این حجاب ها باید وسیله بشه که ما به حق برسیم. خب گاهی ندیگه ظلمت کم نمودن حق میاد به صحنه تا مردم امتحان بشن. شما وجوه مسئله رو ازش غفلت نکنید، سنتی که همین شب و روز رو در عالم مستقر کرده این سنت تا قیام قیامت در همه ابعاد ادامه داره. به پیغمبر طور برخورد کرد که حضرت قصه خوردن، حضرت فکر کردن دیگه وحی نمیاد، یعنی یه نحوه یکبر و لیل علی نها. بعد آیه اومد نه عزیزم ما ودعک و ما قلا، ما یاد تو نرفتیم، قرار است بالاخره تو باید یه خوردم تو بی وحی خودت رو بالا پایین بندازی. درست است حضرت حضرت است جا خودش شما. من میخوام یه بار دیگه اینو عرض کردم، بعضی از عزیزان از خودشون گله‌مند میشن که آقا اون حال رفت، آقا شک گرفته سن. خب این بده یا خوبه؟ یعنی خدا یه ذره نورش از تو برمیداره ببینه خودت چه کاره. خیلی آقا خوبه این کار، ما را در همین کارا باید رشدمون بدن. شما اینو بهتون بگم تا آخر عمرمون این مشکل ما داریم که میدونیم ای دوباره خلاص شد، انگار ما اون دیانت نداریم، اون حالا نداریم، بعد میفهمیم به همچی که خودمون باشیم خل اصلاح دستا بالا. اصلا چرا شما تو رکو، رکو خیلی مقام خوبیه دیگه، رکو یعنی خدایا تو همه کاره ای، فاعل توی و من شکستم. بعد که میایم بالا مگه بنا نیست این کف دستاتون رو به قبله نگاه نگردن دو خدای ببین کف دست ما هیچی نیست، یعنی ما از خودمون هیچی هیچی نداری، رکوع کردی به فیض تو. خب دوستان گاهی گله میکنن که آقا رفع اون حال و احوال، خب بنا بود بره دیگه نره، چون اگه نمیرفت که شما فکر کنید مال خودته، رفع که بگه بفرما ببین هیچی تو نداری، دوباره میاد، دوباره که میاد آدم میگه که انگار نه مال این است که این کار رو کردیم سل رحم رفتیم نمیدونم پس اون، بعد دوباره میره. یعنی چه؟ یعنی همه اینا رو کردی اما ما دادی، ببین ما میگیری. بهترین لطفی که خدا بعد از یه مدتی به ما میکنه اینه که به ما میفهمونه که هیچه 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 هیچی. این که شنیدن هست ائمه صلوات الله علیهم اجمعین به مقامات عالی رسیدن، در این که اینا به معنای واقعی دارن. فعلا ما میگوین، فعلا ما میگوین، گفتنش که کاری نداره. که از امام پرسیدن که از کجا میفهمید که امام شدید؟ شما پدردون در مشهد، شما در مدینه، از کجا میفهمین امام شدید؟ فرمودن یک ذلت مطلقی در خودمون احساس میکنیم، میفهمیم این پیام از هر شهودی خودش اشاره میکنه. شما یه چیز مثلا اماما که تو خواب ببینید که امام خودش اینا معرفی نمیکنن، همون شهود خودش به شما القا میکنه که این امام است. امام میفرمان این ذلت مطلقی که در خودمون حس میکنیم میفهمیم که امام شد، یعنی خود این ذلت مطلق اشاره میکنه. برای همینه که شما دستگاه رو بشناسید که قرار خدا همینه که گاهی شما در نظام قلبی خودتون شبی میاد جلوی روزتون رو میگیره که چی؟ که به التماس کنی. حالا میرسیم التماس بکنی که یعنی چه؟ خدای ما هیچ نداریم. خب حالا که داد وقت یادمون نمیره که چه کار کنیم؟ که شکر کنیم. حالا میرسیم آیش رو. یعنی وقتی تونستید بفهمید هیچی نیستی، خب بعدی که یه چیزی بدون دادن میفهمید همش از اونه. پس کدوم بده؟ یعنی شما وقتی در پاییزید و دلتون گرفته است اینا بده، یا وقتی که در نشاطید و دلتون بازست؟ زیر دریا خوش بود یا روی او، چی میدونم؟ هر چی که اون بده رب ما اونه دیگه. ما فقط نگهبانی بندگیمون رو میتونیم بکنیم که این بسیار کاری مشکلیه، نمیتونیم اما همه جا موفق باشیم. میخوام عرض کنم این سیاق آیه یه بحث عرفانی است ولی وسعت داره. آیه سیاقش همونه که اول گفتم که میخوام بگه آقا این عالم که ظهور حق است، از کجا گفتم؟ خلق از سماوات بل عرض بالحق، یادتون نره بحث اون جلسه را، این آسمان و زمین به حق ظاهرن، پس اون چه در آسمان و زمین از حق است که ظاهر است. خب حالا طبق این فضا این آیه را معنی کنیم که یکور و لیل علن نها، پس حالا شب را بر روز انداخت، یعنی پس اگه ظهور حق روز است گاهی حجاب ایجاد میکنه که چی؟ شما نمیبینید، شما سنگ میبینید. شما اگه علاقه به گل داشته باشید گل میبینید، این گل حجاب است، ظلمت است که روی چی افتاد؟ روی اون نور حق افتاد. خب حالا وظیفه شما اینست که در دل شب به یاد حق باشید یا نگاه کنید به تاریکی ها. خب شما تو دل شما گل که نگاه کنید، یه مثال قشنگی دیدم در بودا هست، میگن که بودا انگشتش رو اشاره کرد که آقا این خورشید رو ببینید، همه نگاه کرده بودن به انگشت بودا، کو خورشید؟ بابا داره میگه خورشید رو ببینید. دقت کنید به این مثال، یعنی اگه شما انگشت بودا اینه که خورشید رو ببینید، حالا برای خورشید رو ببینید یا انگشت رو ببینید؟ خب حتی انگشت رو ببینید که خب به گل نگاه کنید که اون لطیف علیم رو ببینید، یا هم نگاه کنید به گل که گل رو ببینید؟ خب گل میبینید فقط. بنا شد که نگاهمون را در دل ظلمت حجاب ببریم از حجاب بیونتر. خب پس حالا کیه که حجاب ایجاد میکنه؟ گلا گل میکنه؟ خدا. حالا گلا ببینیم یا نگاه کنیم اون نور معنوی که الان در متن این گل است، در این حال این گل گل است به اعتباری که گل است. یکور و لیل، لیل افتاد رو چی؟ رو نور، به اعتبار این که انگشت اشاره است. حالا باید انگشت نگاه کرد یا اون اشاره شده را باید نگاه کرد؟ خب ما اگه انگشت، یکی بگید آقا هی میگن این آقایون عرفا مثلا میگن آقا این عالم مظهر حق است، کجاش مظهر حق است؟ هیچ جاش آقا، برش کن. یعنی مثل اینه که دوباره عرض کردم انگشت نگاه کنیم بگو کجا، تو میگوی خورشید نگاه کن، هر چی ما انگشت تو رو نگاه کنیم خورشید نمیبینیم، انگشت میبینیم. بابا آیه است، آیه، آیه یعنی نشان میده، یعنی همون مثالی که محی الدین میزنه، یعنی شما اگه تو آینه را نگاه کنیم چه صورت را میبینی؟ باخه از آینه بگذر صورت نگاه کن، وقت صورت میبینی، صورت آیت نشان از یک وجود بیرونی. حالا یکی هی خود آینه را نگاه کنه خب هیچی نمیبینه، آینه نشان دهنده است، خود گل نشان دهنده است، هی گل را نگاه کنی خب هیچی نمیبینی. بنابراین این پس معنی اصلی این است به نظر من. ولی همیشه میدونین زبون خدا زبان توسعه است. اتفاقا شاید اول که آدم نگاه کنه این تکه آیه را منقطع از قبلش نگاه کنه اینجور اول به نظرش که درست هم هست که خدا همین روزی که روزه را با چی میپوشونه؟ با شب. خب اینم که درسته چون این با ظاهر آیه میخونه، ولی سیاق ظاهرن اون که من عرض کردم و بیشتر بهمون اجازه میده. نکته سوم، همیشه یادتون باشه یه حقیقت داریم، یک تکلیف
الله. ببینید
همون مسئله‌ای که در شب و روز هست که روز را شب میپوشونه، همین مسئله در سنن هست، در سنن هست. یعنی گاهی تمام جامعه را شما می‌بینید به ظلم گرفتار میکنه. به چه اعتباری؟ نورش هم میگیره، ظلمتش هم میندازه تا امتحان کنه جامعه را، انسانها را. شما هم دقت کنید هیچ وقت خداوند آدم را در ظلمت کامل قرار نمیده. برای همینم شما در دعاهاتون دعا میکنین که من شر ما خلق، اون شری که قسق بشه، یعنی دیگه هیچ نوری نباشه، خدا از اون به تو پناه میبره. ولی نور ظلمتی میاد، بعدش میره، در دلش نور میاد و نمیذاره جامعه در مصیبت کامل باشه. و سخر الشمس و القمر. خب حالا قبل از این که اینو بگم، ممکنست بگید که خب یه کسی مثلا تو اون مثلا اول انقلاب خب یه نوری بود، واقعا امام فرمودن یوم الله هست 22 بهمن. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که خداوند ظهور خاص داره دیگه، نه هر روز که روز خداست. خب اونجا خداوند نظرها را به نور وجود خودش بیشتر جلب میکنه، ولی بعد بالاخره تنهاشون میذاره. ببینه اینا بازم فیلشون هوای هندستون میکنه یا نه دیگه عادت میکنن به همون ظلمت خودشون. شما همیشه اینا بدونی چه در اجتماعی، اون دوست من و شما که مثلا تو فضای معنوی جنگ نور رو دیده است، بناست که در موقعی هم که جنگ نیست دنبال این نور بره. عزیزان ما جام، این بچه هایی که آزاد شده بودن از اسارت عراق، خودشون چیزای خوبی فهمیده بودن، نمیدونم گم میکنن یا نمیکنن، میگفتن عجیب. خب بشینید پاس صحبت میکنن عجیب، ما احساس میکردیم، حالا تعبیر مال من است ولی احساس مال من، که انگار تمام عالم پیش ماست. صدام ما را توی سلول تنگ میگرداشته ولی تمام عالم پیش ماست. حالا که اومدیم تو ایران احساس کنیم اون عالم پیش ما نیست. خب بابا اونجا آخه نمیشه، اون گوسفند آخریه ضعیفه که نمیشه چوپون ولش کنه، اونا باید بغلش کنه بذاره جلو گله. تو را تو تنهایی نزن، نه بچه فشار بی غذایی، اگه اونجا خدا ولت کنه که له میشی. ببین اونجا تمام دریچه های غیبه به شما باز میکنه، قرآن حفظ میکنی، مناجات میکنی. بعد که میای ایران پاییز باید شروع بشه که ببینن دنبالش میری. بعضا میگن که آقا خیلی وضعمون بد شد، این قاعده بود حتما بعد از اون اسارت، اون اسارت بهار حیات شما بود. همشون هم اینا ادعا دارن. حالا بالاخره این پاییز باید بیاد یا نباید بیاد، این زمستون باید بیاد یا نه. خداوند که خدای خوبیه، اول پاییز میاره یه خورده فاصله میده که شما میده چقدر محکمی، یهوهم که عذب خیلیشم نمیگیره که هی یواش یواش میده میده چقدر مصری. این قاعده است که اینجور باشه. بنابراین اگه کسی تو جنگ حال خوشی داره و بعد دنبال نکردونه، خب پس خودش دنبال نکرد دیگه. مگه میشه؟ مگه شما تاریخ منافقین صدر اسلام را نخونده؟ اینا اون اول تو جنگ بعد که همشون منافق نبودن. امیرالمومنین مگه نمیفرمان زبیر، ظاهرن زبیر است نمیدونم، یا طلحه، ظاهرن زبیر ابن عوامه، 25 زخم برداشت در جنگ بعد، یعنی واقعا سینه چاکی کرد برای اسلام، از هم پیاز خود حضرت دفاع کرد، حضرت پیامبر روده هاش ریخ رو دستش از بس کمش پاره شد. همین آقا ببینید به چه روز افتاد.
نه اینکه اول منافق بود، اول مؤمن بود بعد نور خودش دنبال نکرد. اینجوریست دیگه. خدا که بالاخره فضا رو فضایی میکنه تا معلوم بشه چی چه کار است. آیه رو بخونید توی سوره آل عمران مفسر این عرضی که من میخونم هست که میفرماد که محاق، محاق میدونین که یعنی چه؟ این ماه وقتی که میره توی محاق یعنی دیگه اصلا تو آسمان پیدا نیست. اینا میگن میفرماد لیم حقا، یا آیه رو درست بخونم، میفرماد حقا به محاق میبری لیالما، برای این که معلوم کنیم کی مؤمن است کی مؤمن نیست. خدا میفرماد ما کارمون اینه، در جنگ بدر ماه در بدر بود، از نوره تکوینی میگم اونه انگراسیاتی در تاریخ، و در جنگ احد در محاق رفت نور الهی، بر همینم در جنگ احد یه عده‌ای ادامه ندادن نور بدری خودشون. در جنگ بعد ما یه شمشیر و نصف یه شمشیر شکسته داشتیم، ولی نور جانبازی در راه حق ما را پیروز کرد. در جنگ احد ما فقط 300 تا اسب داشتیم، خیلی 300 تا اسب، یعنی سواره داشتیم پیاده داشتیم، شکست خوردیم. ریشش را باید در جای دیگه پیدا کرد که خدا هر بدری را به احدی ختم میکنه. دوباره آیه را یه بار دیگه بخونیم، و یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، و دیگه چی؟ و سخر شمس و القمر. شمس میدونی یعنی اون نوری که خودش نور داره در مقابل قمر. قمر اون نوریست که قرضیست. مثال بزنیم، معنویات مثلشون مثل شمس هست، این گل دست من مثلشون مثل قمر هست، علی این دست من حیات داره، اما حیاتش مال روح من است. روح من خودش حی است، حی ابن یقظان به تعبیر بو علی سینا. بدن من آنی که روح من ازش رفت دیگه هیچ نوری نداره، مثل همین نور ماه دیگه، خورشید اگه روشا از زیر کرد دیگه ماه نور نداره. میگه دنیا هم اینجوریست، هم شمس هم آهل، اگه اینجور با سیاق معنی کنیم، هم همین شمس شما هم خورشید آقا در نظام کهکشانی خب در قبضه حق است دیگه، وقتی خدا گرفتش دیگه تمام است، قمر دونم در قبضه حق است، کل نظام عالم در قبضه حق است. یه قدم وسعت بدین، میفرما تو نگاه کن به این عالم، همه چیز بالحق است، هنوز تو بالحق داریم کار میکنیم. خب حالا اگه بالحق است، شما دست من رو میبینی، دست من یک حیات داره، این حیات مال چیست؟ مال روح من است. حالا روح من که حیات داره اونم مال حق است، مظهر حیات. یعنی همین دو نحوه تجلی که در عالم هست، گل نگاه میکنیم، گل یه نگاهی است این زیبایی و لطافتش و اینا، خب اینا از چی؟ از اون نفس نباتی است، از اون نور پنهان است که ظاهر شده. اگه نه از نظر نگاه یه فیزیولوژیست اینا همش چیه؟ اینا سلولوز است و واکوئول هاست و کروماتین هاست و... یعنی از نگاه یک فیزیولوژیست یک گل با خاک هیچ فرقی نمیکنه. پس این گل چرا گل شده؟ یه نور معنوی اومده است این این خاکها را جهت داده است در سیستم نفس نباتی. الان شما با چی رو برود؟ با یک انضباط عجیب شیدا کننده ای رو برود. خب این چیه؟ این قمر است، این قمر است، این هفت گل آخرش ماده است، آخرش جسم است، قمر است، اما نمایش چی میده؟ نمایش نوری میده به نام نفس نباتی بهش میگن، حالا هرچی میخواد اسمش رو بزنه، اون پنهان معنوی این عالم. خب حالا اون نوری که این گل را به نمایش شیدا کننده کشونده است، اون نور معناست، به خودش دیباز. خدا نصیب من شما بکنه. ملائک ببینید، ملائک دیدن یه چیز دیگه است، با خود زیبایی محض رو بروی. در دنیا زیبایی هاش قرضیست، قمریست، در قیامت زیبایی هاش ذاتیست، به ذات زیباست، وجودش از حضرت حق است. در قمر نورش از خورشید است، خورشید نورش از خودش است، وجودش از حضرت حق است. قمر حتی نورش هم از خودش نیست مثل خورشید. ملائکه نفس من و شما نور وجودش از خودش است. این زیبایی عالیه. الان صورت من، صورت شما، دست و پای ما، اینا خیلی مظهره زیبایی تام است. اون من من است. من من نورش، حیاتش از خودش است، وجودش از خداست. مثل چیه؟ مثل شمس است در این عالم. بنو میفرماد چی میگی؟ همه بالحق است. هم این زیبایی گل که حجاب حق است، در عین حال ظهور حق است، هم اون نور پنهانش که مظهر زیبایی حق است، تماما در تسخیر حق است. حالا اینجا یه دقت بکنید رو تسخیر. شما الان یه پرتقال بیارین تو ذهنتون. این مثال من همیشه میزنم، من که زود از بحثمون نتیجه بگیریم. شما این پرتقال چقدر دست شماست؟ اولا این پرتقال که دست شما تو ذهن شماست، جنس ذهن شماست، یعنی مثل خورشید است یا مثل قمر است؟ مثل خورشید است، یعنی خودش عین معناست. مثل پرتقال بیرونیه نیست که سنگین باشه، نه. این پرتقال تو ذهنتون بیارین، حالا چقدر در اختیار شماست؟ 100%. بخواید بزرگش کنید، کوچیکش کنید، اصلا خلاصش کنید، ولش کنید، نخواستی. اینجوری دنیا در حضرت حق قبض است. حالا صد کن. پس ظهورش که بالحق شد، خلق از سماوات والارض بالحق. خب حالا تسخیرش هم چی؟ میفرماد سخرچی هوه، همون هوه الله الواحد القهار، سخر الشمس والقمر، یعنی هر هم نمودی به نام قمر و هم ذاتی به نام خورشید، همه سخر او. پس اون می نمایاند خودش رو در عالم به حق، و هم در اختیار اوست، و همه در اختیار اوست، هم اون چه که شمس گونه است، هم اون چه که قمر گونه است. به به، به این نتیجه، کلون یجری لعجل مسما. اینو میخواست به دل ما بنشونه که عزیزم، کل این عالم یک جریانیست، سیریست برای یه مدتی. اگه اینو بفهمیم، ما انشاءالله موحد میشیم به لطف الله. قلبنا لعجل مسما، یعنی چی قصه میخوری؟ نوریست میاد، ماهی ببخشید شبیست روی روز را میگیره، روزیست رو شبا میگیره، ظهوریست حجاب غیب است، غیبیست توران حق است، خورشیدیست، ماهیست، غیب به ذات است، غیب به وسیله است، همه اینا یک نمود، یک نمود رخ ساقیست که در جام افتاد. لعجل مسما، تا ببینن تو شاه را میشناسی یا دنبالش بری؟ تو هر چه میبینی خداست که خداست. خب یا علی یا دنبال، لعجل مسما، بری یا نری مدتی بیشتر نیست. حالا شما این 50-60 ساله کمتر بیشتر خدا را بشناسی یا دنبالش بری، همین 50-60 ساله است. دنبالش نری، همین 50-60 ساله است. بعد دیگه خلاص است، خلاص است. رو لعجل مسما ای هرس بی خود نخورید، خدا رو تو همه چی ببینید، نگاه کنید. بچت هرس میده، هرس نخور. ببین بشین فکر کن چرا خدا این کار کرده است. یا میخواد تو رو امتحان کنه، یا یه چیزای دیگه، من به زبونم نمیارم که یه چیزای دیگه چه چیزاییست. شما همیشه تو عالم ببینید یه خبریست، یه سنتی جاریست، این هم نمیمونه. صبر دون انتس برو. به به، به این آیه ظاهرن سوره آل عمران میفرماد که ای آدم ها بدونید، دشمن ها شما برای شما نقشه میکشن، نقشه میکشن این تصبرو و تتقو دوتا. اگه نه اگه سر پیشه کنی در دیانتتون بمونی دنبال این خط خدا رو که گرفتید ذل نکنی تقواتونم پیشه کنی کید اونها هیچ فایده ای براشون نداره. لا یزر رو کن کیدهم من الله شیئا، شاید آیه اینجور باشه، هیچ فایده ای نره. یعنی مشکل شما که یادتون رو بابا این یه فرصت هست باید صبر کرد در دینداری همه چی تمومه. برای اینکه لعجل مسما حسبی لعجل مسما، وقتی یادتونم باشه این جمله رو از من قایم نکنی داشته باشین، قایم نکنم برای شما، یادتون باشه هر کس یه دنیایی دارد که این دنیا قصهش لعجل مسما است. بیکاری باقی است داره نگاه میکنی آقا چند تا حضرت آدم تو دنیا اومد؟ چه میدونم حضرت آدم اومد و رفت، حضرت آدم اومد و رفت، حضرت آدم برای خودشون این آیه بود دیگه که چی؟ لعجل کلون یجری لعجل مسما. شما و حضرت آدم همه تون قصه دونه که یه دنیا داری، این نظام الهی میاد و میره، هر کس یه دنیا دارد. روش عرض کردم ولی بعدا التفات بفرما لعجل مسما. دیگه قصه شما نه وکیل مدافع خدایی دو، حالا خدای حضورش نرسد ما یه کاری بکنیم، اینا بریش خودمون خندیدنه. وقت آخر آیه دیگه خسته دونم کردم، الا هو العزیز الغفار. آی آدم ها چی قصه میخوره؟ عزیز میدونید یعنی چه؟ یعنی شیش اینه میتونه بهش برست تو همه چیز. هو العزیز احاطه مطلق، نفوذ مطلق، عزیز همون تعبیری که خداوند میکنه میگن شکست ناپذیر. این تو یه وادی درست است، در تکوین، در تشریع، در تقدیر، در سنن. هو العزیز الغفار. غفار چطوری معنا کنیم؟ ظاهرش که خب یعنی میپوشونه حالا خودش یا بقیه را، گناهای ما رو که حتما میپوشونه، الحمدلله خودش هم میپوشونه. غفار با سیاق معنی کنیم، همش که خودش نشونه تو نمیده، میپوشونه ببینه میای یا نمیای. عزیز است. حالا عزیز اگه میخوان ما این معنی کنیم فرق میکنه، عزیز یعنی خیلی بلند مرتبه است. اصلا عزیز یعنی اون تپهی که بالاست و آب بهش نمیرسه. حالا میگه خیلی بلند مرتبه است، خب حالا غفار است، تو را که گناهات میپوشونه. گناه آدم میپوشونه چی را در تو قالب میکنه؟ نور خودش را. این یه معنیست درست در جاش خودتونم میگون یا غفار به همین معنا میگون. اما غفار را بازم نگاه کنین تو عالم، خودش هم گاهی میپوشونه که من دنبالش میمینم. در ظلمت جب بنی صدری خودش هم میپوشونه ببینید که شما اون نور امام را که دیده میرین دنبالش یا گاهی نمیرین. دیدید که بعضی ها رفت همون وقت. من یه قضیهی براتون بگم، حالا وقتم آقا خدا رحمت کنه احمد آقا، احمد آقا میدونی که تو جب بنی صدری گول خورد و حیف هم شد که، ولی به نظر من خدا یه کمک بزرگی به این مرد کرد. چی گفت ببین اینجا؟ برای همینم هم یکی از دوستا ما میگم دقت کن فیلمایی که نشون میده که احمد آقا تو این فیلم همونطور تو چشم امام نگاه میکنه. یکی از رفقا ما میگفت که چون گم کرد خط امام را یه تیکه، حالا فهمید که بد جوری ضرر داره، همچی تو چشم امام نگاه میکنه یه ذره دیگه یهو گم نکنه، که یه تیکه متاسفانه کدورت بین ایشون شهید بهشتی پیش اومد. این من میخوام بگم این همون یکبر اللیل است که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعد آدم میفهمه که اه پس اگر تو ظلمت نور نشناسه از دست میره. برای همین شما همین فضایی که الان شما میبینین برای کشورتون هست، به این دید نگاه کنین که خداوند میخواد ما را متوجه کنین که آقا یه نوری داخل اینا هست، به پای اونا گم نکنین دا. بازم تو همون جریان سنت الهی را میشه دید. حالا از که این مثال را وسیعش میکردم، گاهی مثلا میگه داداش من، نمیدونم بچه من، خواهر من، یه خود چپ کرده سو نمیدونم. نه بابا، صبر کنید، بهش محبت کنید، فضا آماده میشه. این میفهمه که ای بابا این نور یه تیکه گفت چه ضرری داشت، نتیجهش این که یه تجربه‌ای براش که دیگه این نور انقلاب اسلام رو گم نمی‌کنه. من اینو امتحان کردم، من بعضی ها رو میشناسم که دیدن نه اگه تو این فاز باشن ضرر میکنن، به کل رابطشون با اون فاز قطع. یکی از دوستان ما گفت بچه‌مون، ما چند بار نصیحتش کردیم گوش نداد، سر به سرش نذاشت، بعد که متوجه شد کلا سرش رفت، دیگه تا آخر هر چی میخواد انجام بده میره بذار از بابام بپرسیم ببینیم چی. خب اینم نتیجه‌اش، یعنی جهتش بعد درست شد. شما ببینید گاهی خدا با همین چیزا ما را پرده میکنه. حالا بازم آیه بحث داره دیگه، بس نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وابرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت این قرآن مجیدی که بر قلب منور پیامبرت نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما پایدار مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه که هدیه بزرگ توست به این ملت را، خدایا از همه بدیات سماوی و ارضی در پناه امام زمان محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبد حقوق زبد ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.